بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرض طمعها وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين تقدیم به روح مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام اهل بیت و یاران و اصحاب با وفای اون حضرت و روح علامه مصباح صلواتی اهدا میکنه در بحث قبل 14 مشخصه برای تمدن نوین اسلامی عرض شد که یکی از آنها این بود که این تمدن متکی به مردم هست و همه در ساختن این تمدن و صیانت و پاسداری از این تمدن سهیم هستند. حالا این سوال مطرح میشه که چرا ما عنوان بحث رو جوان تراز تمدن نوین اسلامی قرار دادیم؟ چه ویژگی در جوان هست که از بین اقشار جامعه این قشر انتخاب شده؟ وقتی که اندک تأملی بکنین میبینین که هم به لحاظ آموزه‌های دینی هم به لحاظ تجربه تاریخی هم به لحاظ بررسی‌های تجربی دوران جوانی و هم به لحاظ بیانات امام عزیز و رهبر معظم انقلاب متظله العالی این مقطع عمر انسان یک مقطع مهم و سرنوشت ساز و ویژه است. بنابراین باید توجه ویژه و عنایت ویژه به این قشر و این مقطع بشه. در روایات ما روایات متعددی است که از مجموعه اونها به دست میاد که دوران جوانی که طبق اصطلاحات فنی و اونچه که در بیانات مقام معظم رهبری هم تصریح شده، یعنی دوران بین 18 سال تا 40 سالگی دوران خاصی است که اگر فرد در این مقطع نسبت به تکامل خودش و تغییر وضعیت خودش به وضعیت مطلوب اقدام نکنه، اینجا پایان مرحله ایجاد تکامل و تغییره. از این مقطع به بعد دیگه اصلاح نفس، تکامل نفس اگر قبلش کاری انجام نشده باشه سخت میشه، نوعاً دیگه موفقیتی حاصل نمیشه. اگر میبینیم کسانی در سنین بالا موفق هستن، بار خودشون رو تو این مقطع بستن، ولی اگر از این 40 بگذرد گویا پایان و مرز ایجاد تکامل و تحول در وجود انسان دیگه به پایان رسیده و گذشته است. متعدد هست من بلغ 40 صباحا، و اگر به 40 سال رسید و کاری نکرد چه خواهد شد؟ یکیش همون تعبیر معروف است که من بلغ 40 صباحا ولم یأخذ العصا فقط عصا. حالا بعضیا گفتن عصا فکر کردن این عصا متعارفه، نه، اگر کسی رسید به مقطع 40 و نتوانست خودش رو از گناه نافرمانی جدا کند، این دیگه گناهکار است. یعنی معناش اینه که از این به بعد توفیقش بسیار ضعیف هست که بتونه خودش رو جدا کنه، از رذایل دیگه نمیتونه خودش رو دل بکنه، اون کسی که در این مقطع انس گرفته. این یک دست روایات هست. روایاتی داریم که ان الله عز و جل لم یبعث نبیاً الا و هو شاب، خدا هیچ پیامبری رو مبعوث نکرد مگر اینکه او در سنین جوانی بود. پیامبری که در سنین پیری تازه مبعوث بشود طبق این روایت ما نداریم. همه پیامبران در سنین جوانی مبعوث شدند. در روایتی داریم که یاد ادامه همین روایت هست که و ما اوتی عالمون علمن الا و هو شاب، هیچ دانشمندی علمی بهش داده نشده مگر در سنین جوانی. یعنی باروبونه علمی انسان هم در این مقطع، حالا یا این علوم متعارف اکتسابی است یا اون علمی که فرمود العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء ان یری یهدیه، اون علم رو هم اگر کسی بخواد بهش دست بیابه باید تو این مقطع کاری بکنه که به اون علم دست بیابه. روایت دیگری داریم که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، فرمودن که ان الله بعثنی بشیرا و نذیرا فخالفن الشبان و خالفن شیوخ، خدا من رو مبعوث کرد در حالی که بیم دهنده و بشارت دهنده بودم، اما مخاطبین و کسانی که من به اونها مبعوث شدم دو دسته بودن. یه عده جوانها بودن، جوانها با من همپیمان شدن، یعنی پذیرفتن مکتب من رو و پای اون ایستادن. و خالفنش شیوخ، اما پیرها با من مخالفت کردن. اگر زندگی پیامبر رو هم بررسی کنیم نبینیم ابو جهل ها و ابو سفیان ها و این طیف همه کسانی بودن که عمر و دوران جوانیشون رو با شرک معنوس کرده بودن، شیاکله شخصیتشون ساخته شده بود. اما اونایی که در مقطع جوانی بودن هنوز امکان تغییر و تحول و اینها وجود داشت، لذا همه همپیمان من شد. در روایت دیگری داریم که امام زمان صلوات الله علیه یظهر و هو شاب، حضرت وقتی ظهور میکنه جوان هست. این روایت از مفضل هست. مفضل از امام سوال میکنه که آیا در هیئت جوان هست؟ واقعا پیره، من تا حال و هوا و روحیه و چیه جوانی رو داره. حضرت میفرمایند نه و شاب بود. حضرت در همان زمان قیامش جوان هست. این معلوم میشه یک اثری داره، یه ویژگی داره. کسی که بیش از 1000 سال، حالا نمیدونیم بعدن هم چقدر عمر کرده، وقتی بناس بیاد برای نجات امت، در حالی می آید که جوان است. اصحاب ابی عبدالله را اگه ملاحظه کنیم و اهل بیت اون حضرت که در کربلا حضور دارن، اکثرشون جوانن. نه اکثرا تو همین بازه سنی هستن، حالا کمتر و بیشتر پیرمردان کربلا معدودن. و اونها هم عرض شدم، اونها کسانی هستند که در جوانیشون بار معنویت و بار ولایت مداری خودشون رو بسته بودن که اومدن. به محض اینکه شنیدن ابی عبدالله حرکت کرد، حرکت کردن. اون رو شنیده این که حبیب ابن مظاهر برخورد کرد به مسلم، گفت کجا میری؟ گفت میرم حمام از محاسنم رو خضاب کنم. گفت نه نیازی نیست، ابا عبدالله تو مسیر کربلاست، یاور میخواد. از همونجا حرکت کردن. باید خیلی خودش رو آماده کرده باشه، با شنیدن یه جمله که ابی عبدالله حرکت کرده یاور میخواد، از همونجا تصمیم عوض کنه. این باید قبلا خودش رو آماده کرده باشه. در روایات ما روایات متعدد داریم که جوانی رو عدل کل عمر میدونه، یعنی در قیامت میفرماد لا یزول قدم عبد لا تزول قدم عبد یوم القیامه، هیچ بنده قدم بر نمی دارد روز قیامت، حتی یسأل عن اربع، از 4 چیز داری سوال میکنن. به محض این که ما تو عرصه قیامت سوال شروع میشه، اول عن عمره فی ما افناه، سوال میکنن عمر رو چگونه سپری کردی. دوم عن شبابه، خب جوانی هم بخش از همون عمره، اما جداگانه سوال میشه این جوانی تو چگونه به پیری رساندی؟ یه خودش کنه یه نعمت جداییست، یه مقطع جداییست که علاوه بر این که از کل سوال کردن، باز سوال میکنن خب این جوانی معلوم میشه ویژگی های تو این جوانیست که این رو ممتاز میکنه، به خاطر اون ویژگی ها رو سوال میکنن اون رو چی کار کرد. روایاتی هم داریم در خصوص اینکه جوانی که عمرش رو در مسیر خدا داشته باشه، یا حتی جوانی که دچار گناه هم شده ولی توبه کرده است. در مورد جوانی که عمرش رو تو مسیر خدا طی کرده باشه می‌فرماید که برای او اجر 72 صدیقا. خب صدیقین میدونین در ردیف شهدا، در ردیف انبیا، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، 4 طایفه‌اند که قرآن میفرماد ما بر اینها نعمت نهادیم و ما هم در هر نماز در سوره حمد از خدا میخوام که ما رو به راه اونها هدایت کنه. میفرماد اگر جوانی عمرشو در مسیر خدا طی کرد، پاداش 72 صدیق رو به اون میدهم. یعنی یک کسی که صدیق هست، ما در قیامت هم داریم که یوم یسأل الصادقین عن صدقه، اصلا روز قیامت روزیست که صادقین رو نسبت به صدقشون سوال میکنن، یا یجزل الله الصادقین به صدقه، خدا صادقان رو به خاطر صدقشون پاداش میده. یعنی شاخصه روز قیامت یکیش اینه. حالا صدیق یعنی کسی که در صادق بودن بسیار متعالی است، چون صیغه مبالغه است. پاداش 72 صدیق رو به جوانی میدن که عمرش رو تو این مسیر مصرف کرد. و اون جوانی که دچار مشکل شد، دچار آسیب شد ولی برگشت و توبه کرد، در روایت داریم که ان الله لا یباه الملائکه، خدا با به ملائکه مباهات میکنه که ببینین این جوان برگشت. ملائکه‌ای که لا یعصون الله ما امرهم، اصلا معصیتی از اونها سر نمیزنه، خدا به اونا مباهات میکنه که شما خیلی فکر نکنین موجود مهمی هستین و در اطاعتتون خیلی مهم نیست، این جوان بر شما اشرف هست، مباهات میکنه. به هر حال تو آموزهای دینی ما این مقطع خیلی مهم تلقی شده. خب اگر بریم سراغ تاریخ خود انقلابمون، ببینیم تو این تاریخ اون جاهایی که جلوه های موفقیت آمیز، اعجاب آمیز، معجزاسا هست رو بهش نگاه کنیم، میبینیم کسانی که اون موفقیت ها رو آفریدن، اون صحنه های شگفت‌انگیز رو آفریدن، اون عرصه های معجزاسا رو آفریدن جوانان بودن. در انقلاب ما اکثر قریب به اتفاق شهدای ما تو سنین جوانی هست. در دفاع مقدس جبهه ها رو اکثریتش رو جوان ها پر کردن. در دفاع از حرم اهل بیت جوان ها هستن که حضور پیدا می کنن. در حتی علوم، در جریان انرژی هسته‌ای، ما یه موقع قبل از اون موقعی که تعطیل کنن و تعلیق کنن اینها رفته بودیم، همه کسانی که اونجا بودن در سنین جوانی بودن. در تسلیحات موشکی ما این جوانها هستند که صحنه های اعجاب انگیز تاریخ انقلاب ما رو، این 40 سال انقلاب ما رو اونها آفریدن. البته عرض شدیم افراد سن بالا هم بودن، ولی وجه غالب اکثریت این جوان ها هستن. بنابراین نقش جوان ها در تاریخ 40 ساله انقلاب ما هم نقش برجسته هستش. حالا اگر تاریخ اسلام رو هم رجوع کنیم این چنین هست. حالا یه نمونه هاشو گاهی ما میبینیم دیگه، که مثلا جیش اسامه فرمانده لشکری که پیامبر برای جلوگیری از توطئه بعد از خودش لشکر رو بسیج میکنه، فرماندهش جوانه. تو خیلی از جنگ های دیگه هم این چنین هستن. کسانی که به پیامبر ایمان آوردن، همونطوری که روایت بود، اولین کسی که ایمان آورده امیرالمومنین، که مخالفین اشکالشون این بود که این جوانه. بنابراین در تاریخ اسلام، در تاریخ انبیا همین چنین بوده. خب اگر بیانات حضرت امام هم روی جوان زیاد تاکید کرد، خطابش به جوانان زیاد بوده، در دوران دفاع مقدس، در قبل، بعدش توصیهش به جوانان بیشتر بوده. خودشون در یه جایی که توصیه می‌فرمان به جوانان که برین انس با قرآن بگیرین، معنوس با قرآن بشین، میفرماد این دو انجام بدید تا در پیری تأسف نخورید همچون نویسنده. حالا امام که خیلی معنوس بوده با قرآن در جوانشون هم، اما توصیه که میفرماد اگر غفلت کنین، این فرصت جوانی رو استفاده نکنین، در پیری پشیمان میشین که چرا استفاده نشون. رهبر عزیز ما هم که شما دیگه بهتر میدونیم که چقدر روی قشر جوان تاکید کردن، و در بیانیه گام دوم بعد از اسلام و انقلاب بیشترین واژه که تکرار شده از واژگان کلیدی جوان هستش. 41 بار تو این بیانیه از جوانان داد، چون اصلا خطاب بیانیه به جوانان هستش اصلا. برای گام دوم فرمود جوانان باید دوششون رو زیر بار گام دوم، البته گام اول هم اینجور بوده، اون تا برای آینده نگری مقام معظم رهبر اون تجربه کنه. وقتی به لحاظ تجربی هم دوران جوانی رو تو این علوم تجربی بررسی کردم، یه دوران نیژه میگن هست، به لحاظ انرژی و نشاط بهترین دوران عمر هست. یعنی قبل و بعدش این مقطع مقطعی است که انسان پر از انرژی و نشاطه، هر چه بخواهد تلاش بکنه توانش رو داره، وقتی میگذره دیگه اون انرژی از بین میره. یه موقعی علامه مصباح فرمود که خدمت علامه طباطبایی هستن که شما چون فرمود دیگه المیزان رو فقط میدید و اصلاح میکرد و اینها، اصلا خوب خوب ادامه بدون درس بحث فرمودن دیگه اصلا نمیتونم، میخواهم ولی نمیتونم. دوران جوانی است که اون انرژی زیاد هستش و انسان میتونه، خودش هم توجه نداره، خود انسان جوان هم خود توجه نداره که چقدر انرژی در وجودشه، خیلیشو استفاده نمیکنه، خیلیشو هدر میده. ویژگی دوم دوران جوانی به لحاظ تجربی این هست که به لحاظ صفا و معنویت آمادگی بسیار بیشتری وجود داره. یعنی این که روایت می‌کنم اگه از سن 40 سال گذشت، یعنی اون صفا و پالودگی روحی دیگه کدر میشه این دوران جوانی. لذا این که پیامبر فرمود که جوانها با من هم پیمان شدن، به خاطر اون صفای باطن و معنویتی است که خدا تو این مقطع تو وجود جوان قرار میده. این رو باز انسان اگه تأمل کنه متوجه میشه که نه، یک آمادگی ویژه‌ای برای معنویات داره، یه عشق ویژه‌ای برای کسب معنویات داره. یکی از ویژگی‌های دیگر جوانی باز عزت و استقلال طلبی جوان هست. در جوانی هم عزت طلب هست، حاضر نیست رو باره ذلت برود. شما میبینین آمریکایی‌ها بعد از اینکه اومدن عراق، نهایت تلاششون کردن که روحیه ذلت در ملت ایران، اون شکنجه ها و اون زندان ها و اون انواع چیزا، برای این بود که عزت اینها رو بشکنن، یه سر بر نیاورن. اما دیدیم که چنین نشد، به خاطر اینکه نسل جوان در اونجا هنوز زنده بود، ولو کشتن خیلی ها رو. این گروه های مبارز عراق، گروه های مبارز درون خود ما، جوان ها بودن. دوران جوانی عزت خواهی و استقلال خواهی باز یکی از ویژگی‌های گاهی پدر و مادر رو وقتی توجه به این ندارن فکر میکنن که میخواد جوان مخالفت کنه، به دستوری میدن مخواد یا نه چرا نه. اون ویژگی جوانیست که در وجودش هست، باید درک کنن پدر و مادر، و این رو متناسب با این روحیه با جوان برخورد کنن. به هر حال به لحاظ تجربی هم این دوران دوران بسیار استثنائیست. لذا اگر تمدن اسلامی هم بخواد شکل بگیره، این قش قشیست که میتونه بیشترین نقش رو داشته باشه و بیشترین توان رو داره، و به تعبیر مقام معظم رهبری دست جمع اینه که در این قش، در این مقطع دوران، شرایط لازم و کافی برای چنین حرکت هایی بیش از هر مقطع دیگر فراهم هست و در جایی دیگه اینقدر در مقاطع دیگه فراهم نیست. خب این بحث مقدماتی بنده اینجا خاتمه پیدا میکنه، وارد بحث ویژگی ها و شاخصه های جوان تراز تمدن نوین اسلامی میشه. اولین ویژگی که که شاید بگیم ریشه بسیاری از ویژگی های دیگر هم همین هست، ایمان جوان تراز انقلاب است، بنمایه ای که جوان تمدن ساز نیاز بهش داره ایمان هست. هر قدر این ایمان قوی تر باشه، نقش آفرینی جوان در ایجاد تمدن اسلام بیشتر، هر قد ضعیفتر باشه کمتر میتونه نقش، هر قد قویتر باشه تحقق تمدن نوین اسلامی زودتر خواهد، هر قد ایمان ضعیف باشه به تأخیر میفته. پیشرفت هایی که لازم هست تا اون تمدن رخ بدهد بسته به اینه که این ایمان چقدر قوی باشه. حتی دشمنان ما از این ایمان به شکل کاذبش استفاده کردن، به شکل پوشالیش، هم از مقطع جوانی و هم از ایمان. داعش اون نقطه قوتش این بود که یک ایمانی، ایمان باطل به یک اعتقادات باطل رو ایجاد کرد. دوره‌هایی که می‌ذاشتن یه دوره‌های انحرافی، ولی فرد رو به قول خودشون طالب بهشت می‌کردن. یه همون ایمان دیگه. اون تا ایمانی است که انحرافی است. باورشون می‌اومد. ایمان یعنی باور قلبی که از عمق جان انسان یه چیزی رو بپذیره. اینا باورشون میاد که تنها راه سعادت همین هست که برن عملیات انتحاری انجام بدن. حالا کیو در مورد کی ایناش دیگه، اون طراحی هایی که میکردن اونا برای اینکه تحمیق کنن، شستشوی مغزی بدن در جهت اهداف خودشون این بودش. رضا می اومدن با تمام توانم، می اومدن با اشتیاقم، می اومدن اینا. نماینده مقام معظم رهبری در پاکستان آقای بهادری می گفت دوره‌های یک ماهه داشتن، سه ماهه داشتن، شش ماهه داشتن. از درون اینا دوره که تمام می شد یه تعداد معین طالب بهش پیدا می شد و کافی بود بهشون بگن برو چه کار بکن دیگه. به دلیل اون آموزش های بی پایه و بی ملاک و بی معیار دیگه سوال هم نمی کردن این کار آیا با موازین اسلامی سازگار نیست، این درست غلط، عقل میگه، منطق چی میگه، این اصلا دیگه براشون مطرح نبود. به هر حال ایمان هر قد قوی باشه در تحقق تمدن نوین اسلامی و سرعت او و گستردگی او و توسعه او نقش اساسی رو داره. خب بنابراین اون چه جوان تراز تمدن نوین اسلامی لازم داره اینه که این ایمان رو تقویت کنه و باید ببینیم از چه راهی می شود این ایمان تقویت بشه. راه این که یک جوان بشه جوان تراز تمدن نوین اسلامی اینه که ایمانش رو تقویت کنه و این چیزیست که باید خودش به فکر باشه. البته نظام اسلامی، دولت مردان اسلام، اونها هم وظیفه دارن، روحانیت عزیز ما اونها وظیفه دارن که این بُعد رو روش سرمایه گذاری کنه. خب برای تقویت پنج راهکار وجود داره، یعنی پنج اقدام باید صورت بگیره که ایمان تقویت بشه. اولین قدم این هست که ما در زندگیمون، در زندگی حالا یک جوانی که اسلامو پذیرفته تو فضای جامعه اسلامی داره زندگی میکنه، یه سلسله اموری هست که اینا به طور طبیعی ویژگیشون اینه که انسان رو به یاد خدا میاندازه. شما وقتی در مجلس عزاداری ابا عبدالله شرکت میکنید به طور طبیعی تو مسیر خدا هستیم، تو فضا، فضای الهی است، فضایی است که شما رو به یاد خدا میاندازه، به یاد اولیاء الله میاندازه. از این جور مقولات ما تو زندگی داریم که خود قرآن هم در نسبت به بعضش تصریح میکنه که اینا ایمان رو افزایش میده. یکیش انس با قرآنه، اینکه مقام معظم رهبری و امام توصیه زیاد به خوندن قرآن کردن، اینکه برای قرآن خوندن تو روایات ما فضائل و اجر زیادی ذکر شده، اینکه در ماه رمضان یکی از چیزایی که توصیه میکنه پیامبر خواندن قرآن هست، اینکه اصلا در قیامت پیامبر از اینکه مردم قرآن رو رها کردن گلایه میکنه، برای اینکه انس با قرآن موجب تقویت ایمان میشه. و ازا تلیت علیهم آیاتون زادت هم ایمان هم. بنابراین اول کاری که باید انجام بگیره شناسایی کنیم اون چیزهایی که وقتی با اونها انس میگیریم، خود انس گرفتن او انسان رو متوجه خدا، متوجه معاد و متوجه متعلقات ایمان دیگه. وقتی ما میگیم ایمان داشته باشیم یعنی ایمان به خدا، ایمان به معاد، ایمان به امامت و ولایت دیگه، این اسمش متعلقاتش. خب یکیش آیات قرآن هست، یکیش همین زمانهای خاص هست، زمان ماه رمضان، زمان دهه محرم، زمان عرض کنم که عید قدیر، حالا چه زمانهایی که مناسبتهای شاد هست، چه مناسبتهای غم‌انگیز هست، چه مناسبتهای عبادی هستش. زمانها انسان میتونه تو زمانها رو استفاده کنه. مکانها این چنینن، بعضی مکانها خاصیتشون اینه که انسان رو به یاد خدا میندازه. انسان وقتی میره توی مسجد یاد خدا میفته، وقتی میره زیارت حضرات معصومین این چنین هست، وقتی میره بیت الله الحرام یاد خدا میفته. بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، خانه هایی است که خدا اجازه داده اونجا یاد خدا زنده تجلی داشته باشه. این مکان ها اینطوری هست. امامزاده ها حتی یکی از ویژگی های مقام معظم رهبری اینه که توجه ویژه به امامزاده ها داره. حالا امامزاده های مشهور و این هم نه، های محمدی گلپایگانی یه موقع میرفتیم تو مسیر عراج با ماشین میرفتیم با مقام معظم رهبری، یه امامزاده پیدا شد، حضرت ایشون فرمودن بریم اینجا دو رکعت نمازی بخونیم. ما گفتم رفتم اونجا نماز بخونیم، زیارت بکنیم، دیدیم یه خانم اونجا داره گریه میکنه پای قبر اون امامزاده، و دقت کنیم مثلا چی میگه. میگه که میگه خدایا هر جوری شده یه بار من این مقام معظم رهبر رو ببینم. خواستش این بود که حضرت آقا فرموده بودن برو بهش بگو بیا اینجا. اینجا قرض اینه که امامزاده ها همین توجه به خدا وقتی اونجا ایجاد میشه این ایمان رو تقویت میکنه. لذا این که حالا حضرت آقا هم اینطوره نمونه های متعدد داریم که ایشون به امامزاده هایی که حالا ماها میگیم آقا سندش درسته واقعا چنینه چنانه، و اینا جاهاییست که بالاخره محل یاد خداست دیگه، این چنین هستش. مکان ها این چنین هستن. افراد این که داریم که عالم اون کسی است که یذکرکم الله رؤیته، عالم اون است که وقتی میبینیش یاد خدا میافتی. وقت این که میگن به خانه عالم هم نگاه کنی عبادت هست، این برای اینه که شما رو یاد خدا میاندازه. ولی اگه یاد خدا نباشه، اولا به تعبیر این روایت اصلا عالم نیست. عالمی که دین میگوید این عالم نیست. عالم اون است که وقتی میبینیش یاد خدا میافتی. و همینطور شعائر مذهبی. حالا ما در فرهنگ ما لباس مشکی یادآور ابی عبدالله الحسین هستش در ایام های یا در شهادت های ائمه یادآور اون هاست. خود این لباس مشکی پوشیدن در ایام محرم ایمان رو می افزاید، هم ایمان خود انسان هم دیگران رو، چون یاد ابی عبدالله می افزاید. خودش صیانت میاره در برابر بعضی از آسیب های ایمان. خب این یه دسته است. چیزایی که ماهیتش اینه که انسان رو یاد خدا میندازه. بقیه امور رو اگر بخواهیم ایمانمون تقویت بشه، باید اونها رو بیام رنگ خدایی بشه، نگاهمون به اونها نگاه الهی بشه. یعنی چی؟ یعنی همه رو ما با نگاه مخلوق و خدا بشون نگاه، با نگاه نشانه خدا به اونها نگاه کنیم. قرآن همینا رو نام میبره و فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. تو اینا نشانه هاییست. اصلا کل عالم رو قرآن آیه خدا میگه. چرا اینو با عنوان آیه میگه؟ میخواد به ما این نگرش رو بده که آقا به این موجودات به عنوان نشانه خدا نگاه کن. مرحوم علامه طباطبایی وقتی میوه میآوردن، قبل از اینکه بخورن یه مقدار نگاه میکردن به این میوه، نگاه به این معنا که این رو خدا آفریده، صفات خدا رو، عظمت خدا رو، جمال خدا رو توشون. مرحوم لاهی قمشایی علامه مصباح نقل می‌فرمودند که می اومدن تو مجلس فیضیه کنار گلها می نشستن، نگاه میکردن و عشق می رخدن. خدا رو می دیدن، از شوق خدا عشق می رخدن. میشه به این همه موجود هم با نگاه خدا، وقت اگر به نگاه خدا این نگاه کردیم، همین موجب افزایش ایمان میشه. یه جورم میشه نگاه کنیم که نه نگاه هم بشه دال این درخت است، این دیوار است، این چی است، هیچی هم اثر نداره. اون موقع دیگه هیچ اثری نداره. به تعبیر دیگه یه موقع به خود این موجود نگاه میکنیم، این بیخاصیت میشه. یه موقع این رو آینه و مرآت و آیه خدا قرار میدیم، از این عبور میکنیم به خدا، وقت میشه موجب ازدیاد ایمان. در دعای عرفه هم تعابیر مختلفی هستش که همین رو میفرماد. چه این که میفرماد کجا غائب شدی تا بخوانی آثار تو رو به من نشون بدن؟ یعنی هر جه نگاه میکنم اصلا تو رو میبینم. بله ابی عبدالله این چنین هست، اصلا غیر خدا نمیبینه. به قول شاعر عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اگر ما یه دوست خیلی شفیق داشته باشیم، با مدت ها نداشته ندیده باشیم و مشتاق دیدارش باشیم، حالا اگه یه نامه ازش بیاد، یه کسی یه خودکار بیاد بگه من دیدمش، یه خودکار اوست، ما از این خودکار هر موقع میبینیم یاد او میفته. میشود انسان به جهان هم اینجوری نگاه. اینم یکی از راه هاییست که باز ایمان رو تقویت میکنه. امر دیگری که هست همین ذکرهای لفظی است، منتها با توجه. این همه اگر مراجعه کنیم میبینیم که در کتابهای ادعیه ما، در روایات ما، گویا میخوان کل زندگی انسان همش ذکر باشه. شما مفاتی رو برداریم، حالا البته میگن مرحوم عاشق عباس قمی یک سال خودش به همه عمل کرد، اینکه اگه عالم بی عمل نباشه، من دارم به دیگران میگم اینطور باشه، ولی خب واقعا کسی بخواد به این عمل کنه چه نشده نیست. این برای اینه که به هر بهانه ای شده یک فرد مؤمن رو به ذکر بکشانن. حالا یک ذکر تو مفاتیح هم هست، ساعت اول روز، ساعت دوم روز، ساعت سوم روز، بعد از نماز، بعد از اعمال مختلفی که هست، همینطور ذکر آمده. این برای اینه که زندگی انسان با این ذکرها برو بشه. خب این ذکرها خودشون از چیزه هست که یاد خدا رو میاره دیگه، اصل خودش یاد خداست. حتی اونجایی که بی توجه هم بگیم اشکالی نداره، یعنی نگیم بی فایده است، نگیم بی فایده است. این از کار، این الله اکبر گفتن، سبحان الله گفتن، اینا خودش حتی بدون توجهش هم اثر داره، منتها اثرش کم هست، اثرش کم هست. در یک کتاب اهل سنت اومده که وقتی حضرت حدیث سلسلت و ذهب رو خوندن، میدونین در نشابور بزرگان علما اهل سنت هم بودن و عشق میریختن از دیدن امام رضا، عشق شوق. وقت تو کتاباشون هست که ما این سلسله سند رو یعنی نام ائمه رو بر بیماران میخواندیم و شفا پیدا میکرد. حتی بیماران صعب العلاج، حتی تو بعضی کتاباشون هست که ما به کسانی که دیوانه بودن خواندیم و عاقل شدن. ذکر این اسمه. بنابراین ذکر، ذکرهایی که آمده اثرگذاره. حالا اگر به میزانی که توجه بیشتر باشه خب خاصیتش بیشتر میشه. بنابراین یکی هم ذکرهایی که با زبان گفتن ما بگیم، این که به خصوص بعضی از اذکار مثل هم ذکرهایی که تو تسبیحات اربع هست، اینا رو اگه انسان توجه به معناش بکنه و با توجه بگه خیلی اثر داره. یکی از توصیه هایی که مرحوم قاضی، بزرگان دیگر مثل مرحوم انصاری همدانی، عرفای ما به شاگردانشون و به دیگران توصیه میکردن ذکر یونسیه است، یعنی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. و بودن که حتما هر شبانه روزی یک سجده طولانی با این رو داشته باشیم. ذکر یعنی برای صعود به قله های عرفان توصیهشون ذکر بوده. و خود قرآن میفرماد، آیت الله مثلا فرمودن، من از آیت الله انصاری همدانی سوال کردم که مثلا این توصیه رو میکنن به نظر شما مثلا چجور هست و اینا، ایشون بیانی گفت که دلیل این که این ذکر این اثر رو داره بیان کرد که تو خود آیه بود. ایشون فرمودن که آیت الله انصاری همدانی فرمودن که ادامهش رو بخونین، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. اصلا مؤمن ما اینجوری نجاتش میدیم با ذکر. اون ذکرها اثر داره به خصوص اگه با توجه باشه. یکی دیگه این هست که حالا که میخوام ذکر بگیم، ذکر در روایات ما مکرر آمده، یکی منظم باشه، یعنی انسان تعیین کنه که من روزانه مثلا این ذکر رو میگم، حتی زمانش گفتن، حتی مکانش هم اگه انسان بتونه باز خودش، اینا موجب این میشه که فراموش نشه. یکی از آسیب‌های ما تو ذکر و اینا تو برنامه همونه که فراموش میشه، اما وقتی زمان معین بشه فراموشش کمتر میشه، مکان معین بشه لذا تداعی میشه، یعنی وقتی اون زمان میاد انسان یادش میفته. انسان اگه بنای بر این بذاره مثلا قبل از هر نمازی یه سلامی به حضرت بقیت الله بکنه، یه مدت کوتاهی که بگه دیگه هر موقع میسته به نماز یادش میفته، یعنی فراموش نمیشه. لذا در روایت داریم ذکر کم با دوام ارزشش بیشتر است از ذکر زیاد بدون دوام. یعنی باید انسان کاری بکنه که این ذکر دائمی بشه ولو کم باشه، چون این دیگه فراموش نمیشه. اینم یکی از ویژگی هاست که اگر میخوایم ایمان تقویت بشه، ذکری که داریم، حالا چه ذکر لفظی چه ذکر قلبی، که یاد امام زمان بیفتیم، یاد خدا بیفتیم، ولو ذکری هم نگیم، انسان بره کنار مرقد حضرت معصومه و اونجا ذکری هم نگه، ولی هم توجهش به حضرت باشه، خودش ذکره. اصل ذکر همون ذکر قلبی است، اصل ذکر ذکر قلبی است. ذکر لفظی برای اینه که ما رو به یاد بیاندازد، یعنی اون ذکر قلبی حاضر بشه. به هر حال دوام و نظم ذکر خودش موجب تقویت ایمان می شود. عرض کنم که یکی دیگر از اموری که مؤثر هست و باید برنامه ریزی براش کرد این است که اموری که مزاحم این ذکر قلبی میشن، مزاحم یاد خدا میشن، یاد معاد میشن، اینها رو انسان کنار بزنه. این که عرض میکنیم فراموش میشه، خیلیش برای اینه که یه مزاحم های هست. انسان میخواد یاد خدا باشه، حتی اونجایی که از شما قسم اول که چیزایی که اصلا خاصیتش یاد خدا بودنه، میره زیارت ولی وقتی بیرون میاد میگه نه فقط با زبانش چیزایی گفت، اصلا حوصله ذهن نداشت. قرآن رو میخونه بچه بودم میشه میبینه که اصلا توجه خدا اینا نبود، خوند یه چیزی رو، دعا رو خوند یه چیزی. این برای اینه که یه چیزهای دیگری توجه ما رو به خودش جلب کرده، یه مزاحمهای دیگری آمده. به جای اینکه توجه من به این ذکری که باشه بگم، به جای اینکه توجه من به این زیارتی باشه که میخونم، به جای اینکه توجه من به این آیهی بود که میخوندم، توجه من به یه چیز دیگه جلب شده. خب این یه بخشش مظاهر دنیاست، جاه، مقام، پست، شهوت، اصلا زیبایی های دنیایی به ماه و زیبایی دنیا. یه موقع انسان زیبایی دنیا رو میبینه به عنوان اینکه مخلوق خداست، خب یاد خدا میفته، این که مطلوبه. توجه به دنیا و مظاهر دنیا مزاحم توجه به خداست دیگه. به تعبیر قرآن ما جعل الله لرجلن من قلبین فی جوفه، تو درون هر کسی جز یه دل بیشتر نیست. این دل رو اگه به غیر خدا متوجه کردیم دیگه متوجه خدا نمیشه. ازا باید دقت بشه که انسان قلبش متوجه خدا بشه، توجهات دیگر رو کنترل کنه. یه بخشش توجهات هست، یه بخشش هم تعلقات هست. اگه کسی در دنیا طلبی جلو رفت، کم کم وابسته شد، این وابسته یه دنیا دیگه نمیذاره ذکر خدا تو دلش زنده باشه. وابسته یه فرزند شد، دیگه نمیذاره اون وابستگی دلش متوجه خدا بشه. بنابراین هم توجهات هست، هم تعلقات. این که قرآن فرماد قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اموالکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها، همه اینها رو ذکر میکنه. می‌فرماید اگر اینها احب و الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اگه اینها از خدا، از پیامبر، از جهاد در راه خدا محبوب تر شدن، یعنی دلبستگیتون بیشتر بود. فترب و سوحت تایت یلده بمر، در انتظار این باشین که یک آسیب جدی بهتون برسه. باید دلبستگی هاش رو انسان از اینا کم کنه. اگه یه جای دائر شد بین خدا و چیز، یقین داشته باشه خدا رو انتخاب میکنه. خیلی ها به خاطر همین مظاهر تو مسیر بودن جدا شدن. دلبستگی دیگه کم کم نه تنها نگذشته یاد خدا، بلکه کم کم یاد خدا رو از بین برده، ایمان رو ضعیف کرده، ضعیف کرده تا دیگه کم کم جدا شدن. لذا تعلقات دنیایی رو باید به گونه ای مدیریت کنیم که خدای نکرده همتراز خدا نشه، همتراز ولایت نشه، همتراز جهاد در راه خدا حتی قرار میگه نشه. اینم دوباره جهاد یه چیزی مانع بشود. این معنیش اینه که دلبستگی به اون بیشتر است. اینم یک عامل تقویت ایمان بود که ما مزاحم ها رو کنار بزنیم. وقت برای کنار زدن مزاحم ها اینه که مراقب این ورودی های وجودمون باشیم، چشممون رو، گوشمون رو، اینا رو مراقب باشیم، هر چیزی وارد نشه، هر چیزی شنیده نشه، هر چیزی دیده نشه، و همینطور خروجی هاش هر حرفی زده نشود. اون چیزهایی که حالا انسان رو مزاحم میشن، از چندی که تعلقات بود، یکم اون توجهات، گاهی ممکنه مصادیق این تعلقات رو دقت کنه متفاوته. گاهی یه دوست انسان رو از خدا جدا میکنه، گاهی فرزند، گاهی یه فضای جدید. حالا فضای مجازی مطرح هست، فضای مجازی کنترل بشه خیلی خوبه، استفاده میکنه. اصلا باید از این فضا، از این ظرفیت به نفع تقویت ایمان خودمون و دیگران استفاده کنیم. و می شودم شما همونطور که میان تو مجلس عبدالله میتونید روزه عبدالله رو تو فضای مجازی بشنوید، مطالب یادآور خدا رو تو اونجا ببینید، دیگران رو از این طریق به یاد خدا بیاندازید. نه شدنی است. این در صورتی است که برنامه ریزی شده باشه، حساب شده باشه. اما اگه رها شد، و در صورتی است که این جاهایی که سیگنال های انحرافی میدن، ما در شرایطی باشیم که این سیگنال ها روی ما اثر جدی نذاره. این که قرآن میفرماد فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده به اون بندگانی که همه حرفا رو میشنون، خوباشو انتخاب میکنن. این برای کسی است که واقعا وقتی میره خودش آسیب نمینه. غلام رفت آب بیاورد، آب آمد و غلام رو ببرد. بله، خودش رو مجهز بکنه، بره تو صحنه، بشنوه، ببینه چه خبره، کار بکنه، وظیفش فعال بشه اصلا. اما اگر خودش رو اصلا مجهز نکرده، برنامه ریزی برای تقویت فکری و اعتقاد خودش نکرده، همینطوری میره، خب یعنی میشه که ممکنه آسیب ها متوجه. تا شبهه رو دید رهاش نکنه تا جوابش رو پیدا کنه. یه شبهه اول میاد میگذره ازش. این شبهه ها تو ذهن خودش فعاله، ناخودآگاه فعالیت میکنه، 4 تا 5 تا جمع میشه، ایمان تضعیف میشه. اما اگه برنامه داشت که به اولین شبهه که برخورد کرد فورا بره دنبال اهلش، کتاب، شخصی، سوال کنه، شبهه رو رفع کنه تو وجودش، وقت این خوب هستش، این واکسینه شده، تازه تقویت میشه ایمانش و میتونه دیگران رو میانشان تقویت کنه. این هم یکی از عوامل تقویت ایمان هست. اگر جوانی یا فقط جوان تراز انقلاب اسلامی و تراز تمدن نوین اسلام بشه، باید این عوامل رو روش سرمایه گذاری کنه، برنامه ریزی کنه، اقدام عملی بکنه، اون وقت این به مرور میشه، میتونه به اون نقطه اوج جوان تراز انقلابی به تمدن اسلامی برسه، بیشترین نقش رو داشته باشه. و ما کسانی رو دیدیم دیگه، بالاخره حاج قاسم سلیمانی در جوانی اومد توی سپاه و ادامه داد و بار خودش رو بست. آخ چه خدمت بزرگی کردن. این داعش اسلام رو میخواست نابود کنه و اگه کمرش نشکسته بود الان معلوم نبود چه وضعیتی جهان اسلام داشته باشه. ایشون و جوانانی که اومدن همراهشون تونستن که خطر بسیار جدی رو از اسلام، از نظام اسلامی دفع کنن. خب این اولین شاخصه بود و راهکار این که ما چگونه شاخصه رو در وجودمون ایجاد کنیم. راهاش چی هست؟ آسیبهاش چی هستش؟ موانعش چی هستش؟ انشالله در شب آینده شاخصه دوم رو عرض خواهیم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي خلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي بن الحسين و على اولاد الحسين و